أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يعشيك النغاسة أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألغي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله من يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. در جریان جنگ بدر که فضا برای حراس و ناآرامی آماده بود، ذات اقدس اله چندین کمک به مسلمین عنایت. اولا حراس و ترس اونها را که باعث اضطراب است، اون را با افاضه امن برطرف کرد و خستگی را به وسیله خواب برطرف کرد. اذ یغشیکم النعاس امنتا منه، خوابی که روی اطمینان و آرامش باشد دو برکت را به همراه دارد، یکی اون که اون اضطراب و ترس از بین می رود، یکی که اون خستگی از بین می رود. این عنایت الهی. اصل خواب را خداوند به عنوان آیه از آیات الهی یاد بکند که فرمود من آیاتی منامکم باللیل و قراءکم من فضله، در روز قدرت کسب دارید، در شب می آرمید. هر دو آیت الهی. لکن در فضای خوف و اضطراب خواب امن نصیب کسی بشود، این دو برکت را به همراه دارد، یکی باعث رفع اضطراب و نگرانی است و یکی هم باعث رفع خستگی. اذ یغشیکم النعاس امنة منه، چون مشرکین بر اون چاه بدر مسلط شدند و جلوی مسلمین را گرفتند، آب زمینی بهره مسلمین نمیشود. ذات اقدس اله آب آسمانی بر اونها فرستاد. همون ینزل علیکم من السماء ماء، شما که از آب چاه و آب زمین محروم شدید، خدای سبحان آب آسمانی برای شما نازل میکنه. اصل آب که برکت الهی است در اختیار خداست. ذات اقدس اله تهدید کرد، همون این چشمه ها و چاه ها و قنات ها که سرم حیات شماست به فرمان الهی میجوشد. اگر خدای سبحان اراده کند که این آب ها یه مقداری پایین بره، این مقداری که دیگه در دسترس صنعت شما نباشد، این 2000 متر اینا پایین تر برن. لو اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، حالا اگه این آبها سطحشون این سفره‌های زیرزمینی پایین بره، چون تمام این ترافیک ها، سراها، چهارراها، این چراغ سبزها، چراغ قرمزها را در زیر زمین او معین کرده که کجا بره، کجا نره. سلکه او ینابیع فی الارض، او مسلک ها را، معبر ها را، اتوبان ها را، خیابان ها را، بیابان های زیر زمین را مشخص کرده که کدوم آب کدوم راه بره، کدوم آب کدوم راه نره. سطحش هم مشخص کرده، راه را مشخص کرده. حالا مسلک ها را، راه ها را او مشخص کرد. اگر این راه ها را عوض بکنه، نصیب کسی نخواهد شد. اگر سطح آب را پایین ببره، غور بشه، اینا غائر بشن، در دسترس کسی نیست. اما دو اصره ما اکم غورن فمن یعتیکم به ما این بایی، آب جاری را که تناله الایدی و دلا تراه العیون و تناله الدلا بهش میگن آب معین، آبی که چشم او را ببینه و دلو به او برسه. در گذشته از راه دل استفاده میکردن، حالا از راههای دیگه. فرمود آبی که در دسترس شما باشد و در دید شما قرار بگیرد، اون رو آب میگن آب معین. خب کی اون آب را برای شما میاره؟ بنابراین راههای زیرزمینی آب تنظیمش به هدایت این ترافیک به دست خداست، سطح آب هم به دست خداست، چه این که آب بالا هم به دست خداست. فرمود حالا اینا آمدن این چاه بد را تحت سلطه خود قرار دادن، شما محروم شدید، جای خوب هم گرفتن اونا، ولی ما از آسمان برای شما آب فرستادیم. به ینزل علیکم من السماء ماء، این آب برای چندین فایده است. لیطهرکم به و یذهب عنکم رجز شیطان، اون طهارت حدثی و خبثی رو تأمین بکند و وسوسه های شیطان رو هم با نزول این باران برطرف. فرق فراوانی بین این آیه محل بحث با آیه سوره مبارکه احزاب است، آیه تطهیر است. بیان اون فرق مهم آن است که گاهی ذات حضرت اعلی مبادی تکوینی یه امر فراهم میکنه بعد امر تشریعی میکنه. فرمود با این اموری که من برای شما فراهم کردم خودتون رو طاهر کنید. اونگاه اون طهارت چه نصیب انسان میشود؟ مبادی اختیاری دارد، با مبادی اختیاری خود مکلف طهارت بر او پدید میآید. بهرز تقش تا عد عدالت است. اگر خیلی هم انسان ترقی بکند به یه عقل کاملی برسد، دیگه اون عصمت الهی که موهبت خاص است نصیب او نخواهد شد، زیرا انسان با اراده خود میخواهد طاهر بشود و ذات عقدت اله بعد از تأمین کردن اون مبادی تکوینی امر تشریعی کرده است. بین اراده خدا و حصول طهارت اراده خود مکلف فاصله است. او اراده کرده است که از این راه ها با فرستادن باران و تنظیم این مسائلی که مربوط به طهارت است شما را طاهر بکنه. باید امر بکنه که شما از این باران آب استفاده کنید، خودتون را تطهیر کنید. از اون به بعد دیگه اراده خود مکلف واسط و فاصله است. پس این میشه اراده تشریعی، زیرا ذات اقدس اله اراده نکرده است بلا واسطه این انسان‌ها را تطهیر کند. چه این آیه محل بحث، چه آیه شش سوره مبارکه مائده، پیامش همینه. اما آیه سوره مبارکه احزاب که علاوه باید اشاره بشه مطلب دیگری. در سوره مبارکه مائده آیه ششم به این صورت بیان فرمود: فرمود وضو بگیرید یا تیمم بکنید، این غسلتان و مسحتان یا طهارت ترابی به مائی برای آنت که شما را طاهر بکنند. آیه شش سوره مبارکه مائده است: یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. این مال وضو. و ان کنتم جنبا فتطهروا، شما خودتون طاهر بشید، نه من میخوام شما رو طاهر کنم، من میخوام شما خودتون رو طاهر کنید. میشه اراده تشریعی. و ان کنتم مرضا و على سفر او جاء احد منكم القائد، قائد اون جای هسته میگفتن که برای قضا حاجت میرفتن، مثل که الان بگن از دستشویی به کسی بیرون آمد. کم کم این کلمه هم دیگه به منزله تصریح میشود. این کلمه دستشویی هم رخت برندد یک کلمه دیگری به کار میآید. او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سيدا طيبا. این سید طیب یعنی سرزمین پاک، ریزی به صورت سعید زرق و سعید پراکنده و در هم ریخته مبدل خواهد شد. یعنی همه اوضاع زمین این چنین می شود. تنها یه چیز برای آدم میمونه و اون هم چیزی است که با جان آدم همراه. الان برای ما این نسخه های خطی، کتاب های خطی، اینا خیلی ارزشی، ولی روزی می رسد که همه اینا تبدیل میشه با اون روزی ازل به هار و سجرد. این سنوست که کتاب های خطی و نسخه های خطی و مسجد ها و حسینی ها بمونه، که یه چیز بالاخره به همراه آدم هست، اونی که ما با خودمون میبریم. وگرنه همه اون چی که روی زمین است، اهم از نسخه خطی، اهم از مساجد، اهم از حسینی ها، همه اینا به صورت سعید زرق در میاد روزی که ازل به هار و سجرد بشود و ما مونده. به هر تقدیر فمود فتیم و موسیدن تیبا فمسهو به وجوه کن و عیدی کن منهو ما یورید الله بیج حلاله کن من حرد. فمود اون وضوع، این هم غسل، اگر طهارت مائیه در وضوع و همچنین طهارت مائیه در غسل میسورتون نشد، فتیم و موسیدن تیبا میشه طهارت ترابیه بدل از وضوع یا طهارت ترابیه بدل از غسل. این تیمم بدل از غسل، تیمم بدل از غسل. پس مجموع طهارت ترابیه و مائیه یعنی وضوع و غسل و تیمم بدل از غسل و تیمم بدل از وضوع اینجا ذکر شد. اونگاه در پایان جمع‌بندی کردن بود: ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم. خدا این که فرمود وضوع بگیرید، غسل بکنید، اگر مقدورش نشد تیمم بدل از وضوع یا تیمم بدل از غسل بکنید، صورتتون رو خاک ماری کنید، بعد شما رو پاک بکنه. و پیداست که طهارت ظاهری منظور نیست، اون غرور و منیت و فقرتون رو با این خاکمالی کردن پاک بکنید که برش هستش و نیت میخواد دیگر. پس انسان برای رضای خدا صورتش خاکی میکنه، باید همه غرور رو میریزه و همه مشکلاتمون در این من و ما، اگر نه کشور رو به خوبی میشه اداره کرد. تمام مشکلی که چرا من نگفتم شما گفت، همه حرف همینه. چرا کل زمین یوم تبدل الارض غیر الارض، متوقع مسجد مأمورا مجسم می شود، متوسط می شود. وگرنه یوم تبدل الارض غیر الارض، به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردم خب این کوها چی میشه؟ خب یسالون که از جبال فقال یلتفها ربی تفسن لا ترافیها ابجا ولا امسا. فرمود هی تو سوال میکنه این کوها و این تپه ها و را و این بلندی ها و اینا چی میشه، فرمود همه اینا رو خدا ساخت میکنه در زمین قیامت. یک قاع سفسف است، قاع یعنی بیابان، قاع یعنی بیابان، سفسف بس تأکید است که هیچ اعوجاج و کجه چیزی نیست. الان بالاخره تپه هست، تلی هست، دیواری هست، کانی هست، انسان شرمنده خودش در لای اینا پنهان میکنه. اون روز یه صحنه صافی، چشم اهل محشر هم تیزبین است، بسار کم جوم حدیدون، یعنی هدت داره تیز است. نه تنها دو فرسخ، نه تنها 2 میلیون فرسخ، نه تنها 2 میلیارد فرسخ، هر جا بخواهد میبینه. اومد کسی هم نمیتونه خودش پنهان کنه، کجا پنهان کنه؟ تپه و کوه و دره و دیوار اینا هم که نیست. چشمم که الا ماشاءالله هر چه خدا بخواد میتونه میتونه ببینه. بسر بکر یوم حدیدون بر تقدیر تمود ولیکن یریدون رو یتحیرکم، خدا میخواد شما رو تطهیر کنه. خب با اون آب و خاک میخواد شما رو پاک بکنه. یعنی خدا مبادی تکوینی فراهم کرده، یک دستور تشریعی داده، دو شما با تطبیق کار شریعت خودتون رو تطهیر کنید. خداوند میخواد از راه وضوء و غسل شما رو پاک بکنه. میشه اراده تشریعی. چه این که در جریان جنگ انفال هم فرمود خدا با اراده تشریعی میخواد شما رو پاک کنه. خدا این آب فرستاده، بعد شما غسل کنید، وضو بگیرید، نماز بخونید، پاک بشید. در همه موارد بازگشتش به این است که ایجاد مقدمات تکوینیش به اراده ذات اقدس اله است، اما بین اون کار خدا و حصول طهارت شما، فعل شما، اراده شما و دستور خدا که اراده تشریعی اوست فاضل است و سقفش هم میشه دکتر عدالت. برخلاف سوره مبارکه احزاب آیه تطهیر، او مستقیما اراده کرده که این ذوات نورانی رو تطهیر کنه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس و یطهرکم اطهارا، نه یعنی بارون بفرسته، نه یعنی آب به شما بده، نه به شما دستور وضوء و غسل تیمم بده، این چیز دیگه است. این مستقیما اراده کرده که این ارواح شما رو طیب و طاهر بکنه. این اراده همان حصول مراد هم اون در آسمان است، این در زمین است. فاصله خیلی خب فرمود لیطهرکم بهی و یذهب عنکم رجز الشیطان و لیربط علی قلوبکم و یثبت به الاقدام، که 5-6 فایده در مبسوطا گذشت. بعد میفهمد از یوهی، این از یوهی نظیر از تستغیثونه یا منصوب است به اذکر یا ظرف است برای و یقطع دابر الکافرین لیحق الحق و یبطل الباطل. و یبطل الباطل از تستغیثونه و یبطل الباطل از یوهی ربوکه، یا به گذشته مرتبط است یا منصوب است به فعل محذوف مقدر. همون ذات اقدس اله به فرشته ها وحی میفرستد. به فرشته ها میگه که شما ما بودا خیال کنید که از شما کاری ساخته است. این را که به فرشته ها همیشه میفرماید، فرشته ها یفعلون ما یؤمرون، معصوم لا یعصون الله ما امرهم و هم امره یعملون. اما برای که ما بفهمیم که رابطه فرشته ها با خدا رابطه عبد مولا هستنی، برای این که به ما بفهماند که فرشته اگر کاری می کند مأمور الهی است، پیام الهی را می آورد. از جوهی ربوکه الملائکه علی معکم، من با شما، یعنی مطمئن باشید. خب فرشته که حراسی ندارد، اما برای این که به ما بفهماند به این که اگر از فرشته کاری ساخته است، برای این که تحت معیت خاصه ذات اقدس اله است. این معیت غیر از معیت سوره مبارکه حدید است. اون معیت با همه در اوائل سوره مبارکه حدید در تو با معکم این ما کنتو، این معیت قیومیت با همه هست، با مؤمن هست، با کافر هست، با عاصی هست، با مطیع هست، هر کس در هر شرایطی باشد خدای سبحان با او هست و محیط به اوست علمن به قدرت. اما این معیتی که ذات اقدس اله با موسی و هارون سلام الله علیهما دارد، یا با پیغمبر دارد، یا با فرشتگان جنگ بعد از دارد، این معیت خاصه است. اگر پیغمبر صلی الله علیه وسلم به همراهش در غار فمولا تحت این الله معنا، این معیتی نیست که با سوره حدید یکی باشد، که چون اون معیت با کفار هم هست. یا وجود مبارک موسی کریم در بهبوه خطر میگوید معی ربی یهدین، این معیت خاصه است. در سوره مبارک طه به موسی و هارون سلام الله علیهما طبق آیه 46 سوره مبارکه طه فرمود لا تخافا، به موسی و هارون سلام الله علیهما فرمود نترس، اننی معکما، من با شما، اسمع و ارا. خب این اسمع و ارا یعنی اسمع و ارا لاعینکم ولانصرکم، وگر نه اسمع و ارا با فرعون هم هست، هر چه که آره فرعون میکنن خدا یسمع و یرا. یه معیتی که نتیجهش دیدن و شنیدن باشد، که او به کل شیء شهید است، به کل شیء بصیر است، و علی کل شیء قدیر. یه معیت خاص است، من میشنوم اگر استنصار کنید، میبینم نقص شما را، تاییدتون میکنم. پس این معیت خاص است. خب پس در این چند مورد، یعنی اون جایی که وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود لا تحزن ان الله معنا، یا اون جایی که موسی کلیم میگوید فرمود اینکه معی ربی تهدی، یا اون جایی که ذات اقدس اعلام به موسی و هارون سلام الله علیهما فرمود اننی معکما اسمع و ارا، یا در اینجا که خدا به ملائکه فرمود انی معکم، همین ها معیت خاص داره. خب پس به ملائکه هم میگوید تا حواس ما جمع باشد که از ملک هم کاری ساختنی، اگه کاری هست ما رو ذات اقدس اعلام. اون جایی که برای مؤمنین عنایت دارد البته معیت خاص، اول اگر جایی که نسبت به مؤمنین باشد بر معیت خاص دارد، و اون معیت مطلق برای آسی و مسی یکسان. خب در اینجا به ملائکه فرمود انیم، حالا به ماموریت انجام بدید. شما ماموریت برای تذین است ثبت الذین آمنو، این که در ان الله یثبت الذین آمنو بالقول ثابت، خدای سبحان انسان های مؤمن را تثبیت میکند، ثبات قدم میدهد، پای مردی میدهد، استقامت میدهد. همین هاست. گاه بینید قلب آدم می آرمد. گاه بینید دوستان خوبی نصیبش می شود که اینها در اقل پیام فرشته ها را در آن می آرمد. همونطور که شیاطین دور انس گاهی انسان را اغوا می کنند، مأموران فرشته ها هم انسان را هدایت بکنند. فثبت الذین آمنوا. اینها تثبیت بکنند. من از اون طرف سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، من در دلهای اونها هراس و ترس ایجاد بکنم. مگر دل جز استطاعت و سپاه الهی نیست؟ اگر لله جنود السماوات و الارض، اگر طبق بیان نورانی است امیگی فرمود و علم و عباد الله ان جوارحکم جنوده، جوانه ما هم جنوده، این چیه نیست که دل ما در برابر خدا باشد، اعضا و جوارح ما استطاعت الهی. اگر انشاءالله ذات اقدس اله خواست کسی را یاری کند، با همین سربازان داخلی آدم را یاری میکند. این لازم نیست جادیگه لشکرکشی کند که، و اگر خدا اینا کرده خدا خواست کسی را بگیره با همون زبان و با دست او معاذالله او را میگردی، جای لازم نیست که از جادیگه لشکرکشی بکند. مثلا یه حرفی میزنه، یه چیزی مینویسه، یه چیزی را امضا میکنه، یه جایی میره میوفته. این بیان نورانی حضرت امیر سلام الله علیه فرمود جواهر حکم جنود او همینه. خب همون سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اونا از ترس دیگران نمیتونن بخوابن، اونا هراسناک به میدان میان، شما مطمئنن به میدان میری. در چنین شرایطی فضل بو فوق الاعناق وزد بو منون کل بنا. گرچه این جمله قبلی خطاب به فرشتگانه و گاهی ممکن خیال بشود این امر به فرشتگانه، ولی محور اصلی این آیات مؤمنین هست، چون به مؤمنین میفهمد بگه استستقیسونه فستجاب لکم انی مومدتکم به انفه من الملائکت مردفین ولی تطمند بهی قدوم بکم از یغشی کمون رعاس لیو تحیرکم یوسف ان کمون ریس ویر ربت علا قلوب بکم. همه این خطاب ها ناظر مؤمنین است. این خطاب هم فضل و فوق الاعناق و از زمون منون کل منون هم خطاب مؤمنین هست. حالا که این چنین هست، پس سر و گردن اینا رو بزنید، سر اینا رو بزنید، فوق اعناق یعنی فوق گردن، فوق گردن همون سر دیگه، سراشون رو بزنید و دستاویزها اونا هم بزنید، انگشتاشون رو قطع کنید که نتونن کاری بکنن، قدم بردارن، بخوان جای برن بی انگشت مقدورشون نیست، بخوان دست به سلاح برن بی انگشت مقدورشون نیست، نه بزنید. حالا یا کل بنان کنایه از آن است که دستاویزشون رو قطع کنید، یا نه دستاویزشون رو قطع کنید، یا نه چیزی هم انگشتاشون رو قطع کنید که نتونن دست به سلاح ببرن. خب یعنی که شما همه جاهز دارید، شما آرامی، دشمن شما تراسناک، شما تأیید فرشتگان دارید، اونا ندارن. قدر و فوق الاعناق قدر و من هم کلی بند. اما آیا فرشتگان هم این کار کردن؟ این عقلا محال نیست، عقلا محال نیست که فرشته کسی رو بکشد. اما حالا فرشته مثل بشر شده است، دست به شمشیر کرده یا نه، همون که اراده کرده طرف میمیرد. چون انسان خودش الان تو فضای ملکوت را زندگی میکنه، این الان همه کارا که ما انجام میدیم یه موجود مجردی سرپرستی همه کارهای مادی ما را انجام میده. ما اندیشه میکنیم که فرون کار خوبه، این اندیشه امر مجرده، بعد اراده میکنیم که این کار را انجام بده، این کار خوبه و این دست بلند میکنیم. ما که الان جای به جا میریم، از مدرسه به منزل میریم، از منزل به مدرسه میریم، این جسم 50-60 کیلو روی موجود مجرد را جا به جا میکنه. حالا یه کسی بره پشت بام این نظام خلقت انسان نگاه بکنه، ببینه که یه سلسله ارواح مجردی هم که این ابدانش از 70 کیلو دارن جا به جا میکنه. اون روح که توی تو بدن ما که نیست که، تو کله ما و قلب ما اینا که نیست که، اینا متعلق اونه. یه لطیفه مرحوم شیخ باهایی تو تشکولش دارد که میگه دقیق‌ترین تعبیر درباره رابطه روح و بدن اینه که روح و بدن مثل لفظ و معنا. حالا گاهی گفتن نظیر طائر ملکوت است که چند روزی قفسی ساختن از بدن. یه وقت جوزی گفتن به جوزی که ایشون میفهمد دقیق‌ترین تعبیر اینه که رابطه روح و بدن مثل رابطه معنا و لفظه. آدم این لفظ رو که میبینه به یاد اون معنا میفته. اون معنا چون هست این لفظ مستعمره، وگر اون نباشد این لفظ مهمله. ولی اون معنا که تو لفظ نیست، آدم این لفظ رو، این کلمه رو، مثلا کلمه زد رو، زاو و یا و دال رو اربن اروا بکنه، اون معنا رو، اون هیکل رو که اینتونه میابه. روح هم چیزی نیست که انسان رو تو تالار تشریح قطعات او رو جدا بکنن و روح رو پیدا کنن. روح تعلق تقلیدی به بدن دارن و بدن متعلق روح هست. تو بدن که روح نرفته که. خب الان جز آنتیه موجوده مجرد ملکوتی این هیکل رو جا به جا بکنه، بگه برو، بگه بیا، بگه بخواب، بگه غذا بخور. رهبری همه کارهای این هیکل را اون موجود مجرد داره. اونی که خلق الله الارواح قبل العام چندین سال، اونی که من روحی به ذات اقدس اله مرتبط است، اون دیگه حلول نکرد اینجا که، فرو نرفته که. بعد وقتی که کار خودش انجام داد با این ابزار، کم کم رابطه شو از این تن قطع میکنه. ولی رابطه شو اول کم کرد، انسان منصرف میشه، سهونستی هم پیش میاد. این حالت انصراف هست، بی علاقگی هم علاقش کم میشه، هم انصراف پیدا میشه. آخرهای عمر مثل اون میوه که رسیده، قبلا چسبیده به این شاخه چون خام است و نرسید، بعد وقتی رسیده حالا میخواد رها کنه دیگه. ببینید کم کم آماده است که این خوشه و شاخه رها کنه. اون چیزی که قبلا دل بسته بود، حالا یکی پس از دیگری برای او همه اینها بی خاصیت ظهور میکنه، بی جاذبه ظهور میکنه، تا کم به همون خورد و خواب و اینها بسنده میکنه. از اینم منصرف میشه، بعد روزی رو خش بده این دو دستی میده، این بدن ول میکنه، خودش موندیاری که باید بره میده. خب یه همچه موجودی الان داره اداره میکنه دیگه. پس اگر یه موجود ملکوتی یه کار مادی انجام داد، تعجب نداره. اصلا ما تو این فضا داریم زندگی میکنیم. حالا این دستی که حرکت میکنه کی حرکت میده؟ یه اندیشه حرکت میده. اون اندیشه که تو بدن که نیست، جایی هم ندارد، یه موجود مجرده. پس فرشته اگر بخواهد سر کسی رو بره، دستی کسی رو بره، با اراده میمونه. همونطور که ما خواستیم دستی تکون بدیم، با اراده حرکت میدیم. حالا ما اگر کار رو خواستیم انجام بدیم در خارج از محدوده، با دست انجام بدیم، ولی خودی دست رو با چی کار انجام بدیم؟ یه کار رو خواستیم انجام بدیم به جای بریم سخنرانی کنیم، با این بدن بریم، ولی خود بدن رو کی میبره؟ جز آن است یه موجود ملکوتی این بدن 60-70 کیلو رو جابجا میکنه. اگر عصبانی شد، همین انسانی که در حال عادی قدرتش محدود است، حالا 10 نفر میخوان جلوش بگیرن نمیشه. و اگر حال عادی شد، کسی بخواهد این 60 کیلو را به زحمت حرکت بده، وقتی در حال غضب نمیتونه، و در همین این پرش میبینید گاهی 4 متر، گاهی 5 متر، گاهی 6 متر این 60 کیلو رو جابجا میکنه، میندازه دور. خب اونا که وزنشون 70 کیلوست و 5-6 متر میپرن یا کمتر میشتن میپرن، بلاخره یک کسی هست که این 60 کیلو رو پرت بکنه جا یا نه؟ این همون اندیشه مجرده دید. این همون اراده مجرده دید. این چنین نیست که حالا یک کسی یک چیز دیگری در انسان رو کار برده باشه، این بدن ورزشکار 60 کیلو رو 8 متر یا 10 متر پرت کنه، این نیست. پس یه موجود مجرد در این بدن مادی رو اداره بکنه. ملک هم اگر بشه سر کسی رو بباره، دست کسی رو بباره، اونم هم که محضوری نداره. پس محال عقلی نی. ولی آیه روشن نیست که آیا فرشته من کشتن یا نه. اگر روایت معتبر بود، با اون روایت هم میشه این معنی را اثبات کرد. در تاریخ و روایت البته هست، اما در حد قصه و تاریخ و اینها برای امیرالاسلام نام کرده دیگران نام. اگر در حد روایت باشد نه تاریخ، همون کاری که ما در فقه داریم، حد اقلش اونه که روایتی باشه معتبر قابل قبول. چون خیلی فضای آیه خطاب مسلمین است. اون چند تا آیه که خونده شد تحت ضمیر، همه ضمیر جمع خطاب مسلمین دیگه. استستغیثونه یعنی انتم، ربکم یعنی انتم، فاستجاب لکم یعنی انتم، انی ممدکم یعنی انتم، لتثبن به قلوبکم یعنی انتم، اجغشیکم یعنی انتم، ینزل علیکم یعنی انتم، لیطهرکم یعنی انتم، یذهب عنکم یعنی انتم، لیرب تعالی قلوبکم یعنی انتم. خب همه این خطاب مسلمین دیگه. اونگاه فثبتو هم میتواند خطاب بنا باشه. اگر دلیل معتبری دلالت کرد بر اینکه فرشتگان این کار انجام دادن، مخالف آیه، چون آیه از اینجا ساکت است، نه دلیل عقلی برخلاف هست نه دلیل نقلی. منتها با در مقام اثبات اون روایت رو معتبر تلقی کرد. با تاریخ ثابت نمیشه، یک واقعه ثابت نمیشه، تو با روایت های ضعیف همطور که خوبی شیخ هی ثابت نمیشسته این بازی معتبری باشه قابل قبول ممکن است متوسل بشه. و اما تمام این سیاق که 10-12 تا ضمیر خطاب به مسلمین هست، فضربو خطاب به کیه؟ آیا فضربو خطاب به ثبتوست یا فضربو خطاب به همه اینا که 10-12 بار از اینا به کم یاد کرد؟ اون خطاب که یقینا فرشتگانه، چون در جریان سوره مبارکه حجرات هم همین کارو کرده، فرمود به اینکه شما برید اونجا بساط اینها رو به هم بزنید برای اینکه اینها شاق الله و رسوله. در جریان مهاجرت یهودی ها فرمود ضروران کتب الله آیسته به بعد سوره 8 ضروران کتب الله علیهم جرا لعذبه هم فی الدنیا و رهم فی الاخره عذاب النار شاق الله و رسوله با این شاق الله فی الله شد اغاب ما قطعتم به لینت او تکسموها. در متواری کردن این یهودی های بنی قریظه و بنی قینقا و امثال داره اینا، چون شرط اعصار مسلمین کردن در برابر اسلام و مسلمین مقاومت خواستن باید عذاب بشن. حالا عذاب مثل که در بخش ها دیگر فرمود این لدی از زبهمون راهو به عیدی کن، اینا باید عذاب بشن. حالا با فرشتهان عذاب میشن یوم که به دست شما مسلمان عذاب بشن یوم که فرمود خدای سبحان اراده کرده که ایو از زبهمون راهو به عیدی کن. اینجا فرمود داره که برنام شاق قلعه و رسول این تیم که میاد دو شق میکنه، دو حد درست میکنه، در رو درست میکنه، میگن این منشق کرده این سینه کوه را. اونایی که دایه اختلاف دارن خودشون در یه طرف هم، دیگران در طرف دیگر، میگن شق اصای مسلمی کردن، مشاقه کردن، یعنی سینه این کوه را که صاف و شفاف بود در رو بسر در رو در آوردن.
وای در رو در آوردن، این طرف از اون طرف بی خبر، این طرف هم از اون طرف بی اطلاع، این میگن شاق مشاقه. ذالکه به انام شاق الله و رسول الله این سغراقی هست و من یو شاق الله و رسول الله فه انالا شد لقاب. خب نحوه اقابش چیه؟ و ذالکم فزوغوه، همین رو بچشید تیرن و انال کافرین عذاب النار، تا او رو بنوشید. یک عذاب چشیدنی داره که دنیاست، یه عذاب نوشیدنی داره که آخرت است. چشیدن یه مقدمه است برای نوشیدن، این ذوق است. اما اون که سوره مبارکه انعام و مانندان قبلا گذشت لهم شراب من حمیم، اینه اون شرب یعنی نوشیدن، اینقدر میدن که در حد نوشیدن باشه. الان هر عذابی که بر کفار تحمیل میشه در حد چشیدن است. اون عذاب آخرت که اشد و ابغاس در حد نوشیدن است. رضا فرمود فعلا اینا رو بچشونی تا بعدا ما بنوشانیم اینا رو. داركم فزوغوه بأن الكافرين عذاب النار والحمد لله.